Salas. Vale. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم الخبر قد یقع موقع الانشاء اما للتفعل بلفظ الماضی دلالتا على انه كأنه وقع نحو وفقك الله للتقوى او لإظهار الحرس فی وقوعه کما مر فی بحث الشرط من ان الطالب اذا عظمت رغبته فی شیء یکثر تصوره ایاه فربما یخیل الیه حاصلا نحو رزقنی الله لقائک. بحث ما در انشاست اینجا. ما تعبیر انشایی داریم، معنای انشایی داریم، تعبیر خبری داریم، معنای خبری داریم. اصل این است که معنای انشائی با تعبیر انشائی بیان بشه. اصل این است که معنای خبری با تعبیر خبری بیان بشه. ولی گاهی اوقات برخلاف اصل، معنای خبری با تعبیر انشائی بیان میشه. معنا خبره، تعبیر انشائی است. امر و نهی برای تسبیه می آمدن، اسبرو اولا تسبرو، این در واقع معناش معنی خبری است. گاهی اوقات معنای انشائی است با تعبیر معنای انشائی است با تعبیر خبری بیان میشه. عکسو، گاهی معنای خبری با تعبیر انشائی، گاهی معنای انشائی با تعبیر خبری بیان میشه. هر دوی اینها برخلاف اصلند و حتما بایستی برای یک نکته باشند. حالا در اینجا این مطرح میکند که بله، معنای انشائی با تعبیر خبری بیان میشه. لاغرازن، چون برخلاف اصل حتما باید یک نکته‌ای داشته باشد. اون نکات همون اغراض است. از باب نمونه در اینجا چند تا میخواد ذکر بکند. میگه سپس خبر، یعنی تعبیر خبری، گاهی واقع می شود به جای تعبیر انشائی، تعبیر خبری به جای تعبیر انشائی واقع می شود، یعنی معنا معنای انشائی است. اصل این بود که با تعبیر انشائی بیان بشه، تعبیر انشائی را کنار گذاشتی، اون معنای انشائی را با تعبیر خبری بیان کردی. حالا برای چه منظوری متکلم این کار را میکنه؟ میگه این عللی میتونه داشته باشه، یعنی اغراضی میتونه برای این باشه، گاهی غرضش اونه، گاهی غرضش اون یکی، گاهی غرضش اون یکیه. یه چند تا از اغراض از باب نمونه در اینجا ذکر میکنه. حالا دو تا غرض ذکر میکنه در اینجا. در این دو تا غرض تعبیر خبری به جای تعبیر انشائی به کار برده شده، اون تعبیر خبری هم به لفظ فعل ماضی بوده، به لفظ فعل ماضی. این غرض اول و این غرض دوم که اینجا ذکر میکند، فرض این است که تعبیر خبری ما لفظ ماضی، فعل ماضی است، فعل مضارع برای این صلاحیت نداره. حالا این دو تا غرض اول که تعبیر فعل ماضی، معنا معنای انشائی است، این غرض ها ببینیم کدام هست. میگد امال تفاعل، یه مرتبه غرض از این تفاعله. تفاعل در عربی به معنای فال خوب زدن، اون اصلا کلمه فال رو برای خوبش استعمال میکنن، فال بد رو و اینا میگن تیره، تطیر، فال خوب رو میگن تفاعل، تفاعل با همزه هم. برای اینکه فال خوب به این فعل ماضی زده بشه، لذا اون معنای انشائی با این فعل ماضی بیان شده. کی فال خوب بزنه؟ بعضی خیال میکنن یعنی متکلم، متکلم خودش ماضی به کار میبره تا اینکه خود متکلم به ماضی خودش فال خوب بزنه. این اشتباه است. متکلم به جای تعبیر انشائی فعل ماضی به کار میبره تا مخاطب از شنیدن این فعل ماضی او فال خوب بزنه، نه متکلم فال خوب بزنه. مردم هم چه تعبیری را برای اینکه خودشان فال خوب بزنن به کار نمیبره، یعنی هیچ جا برای اینکه خودش فال خوب بزنه به کار نمیبره، همیشه یک تعبیری میاره او فال خوب بزنه. اولا خوشحال بشه، چون طرف یه چیزی پیش بیاد که فال خوب بهش بزنه خوشحال میشه داره. گاهی اوقات هم همین فال خوب زدنش سبب میشود که اصلا این کارم بشه. بعضی اوقات میشه، بعضی ها فال خوب میزنن به یه چیزی همین جوری هم از آب در میاد، فال بعد میزنن همون جوری هم از آب در میاد. یه حدیث هم که از تفعلو بالخیر تجدوه، فال خوب بزنید تا اینکه اون خیر را به دست بیارید، بیابید. که نگاهی اوقات این فال خوب زدن سبب می شود که خداوندم خیر پیش بیاره. نتیجتا مخاطب است که به این فال خوب می زنه، نه متکلم.
سلام آره.
وفقنی الله نمیگه چیز، رزقنی الله لقاءک که میگه رزقنی الله لقاءک. عرب اینجور نمیگه، ما خودمان این مثال رو میبافیم میگه
غفر الله لی، غلطه.
بله
غفر الله لی،
غفر الله لی ممکنه نکته چیز دیگه باشه. آخه گاهی اوقات گفتیم ماضی میاد، گاهی برای تفاعل، گاهی برای غرض دیگر. در بعضی جاها تفاعل هم صحیحه، غرض دیگر هم صحیحه. در بعضی از موارد اون غرض دیگر صحیحه، تفاعلش صحیح. در ماضی اگر برای متکلم باشه اون یکی غرض مناسبت داره، نه تفاعلش. یا به خاطر تفاعل مخاطب به این تعبیره به ماضی فاعل خوب بزنن. حالا کار صورت نگرفته، به طرف میگی وفقک الله للتقوا، خدا تو را موفق بکند به تقوا. این تعبیر را به مخاطب میگی تو، با فرض این که با گفتن این کلام میخوای از خداوند بخواهی که این را موفق کنه، توفیق در آینده رو برای او میخوای. این هنوز صورت نگرفته. مثل این که بگه اللهم وفقه، اینجور اصلی نیست که اینجور گفته بشه، ولی در اینجا به جای اون تعبیر میگه وفقک الله للتقوا، فعل ماضی آورده. مراد این است که خداوند این را موفق، ولی تعبیر فعل ماضی است و خبریه. خب این وفقک الله للتقوا اصلش حساب بکنی معناش چی میشه؟ یعنی اون معنی خبری که دارد، اون چیه معنی خبریش؟ خدا تو را موفق کرده و تمام شده، توفیق در خارج حاصل شده. فعل ماضی دلالت میکند بر اینکه این سال کار صورت گرفته دیگه. تو وقتی که به طرف میگی وفقک الله للتقوا، این تعبیرم معنای اصلیش این است که اصلا توفیقم داده و تمام شده، در خارج الان دیگه توفیق یافته ای. طرف مقابل از این که از تو وفقک شنید، ولی اون که میداند توفیقی را خواسته ای که هنوز حاصل نشد، ولی اون وقتی که این تعبیر را با لفظ ماضی شنید و این لفظ ماضی هم معناش این است که اصلا توفیق داده و تمام شده، میگه ها حالا که تعبیر تو این بود که توفیق داده تمام شده قضیه، خدا انشاءالله از دهنت بشنوه و همچه توفیقی را بده، و انشاءالله توفیق میده اصلا تو اینجور گفته. چون تو در گفتن تعبیرت این است که توفیق داده و تمام شده، اونم از این تعبیر تو خوشحال میشه، میگه خب حالا که گفتی وفقک الله و معناش هم این است که توفیق داده و تمام شده، پس انشاءالله خداوند حتما به من توفیق میدهد. این معنای فال خوب زدنی، هم خوشحال میشد به این، هم ای بسا خداوند از فال خوب زدن او به این تعبیر تو خداوندم همین کار رو انجام میده و ببینه او فال خوب زد، خداوندم این توفیق را بهش بدهد. یعنی در واقع این گونه چیز دو تا فایده داره، یکی طرف خوشحال میشه یعنی فال خوب زدن، یکی این که طرف خوشحال میشه، و دیگری هم بعضی اوقات همین فال خوب زدن سبب میشود که خواستش مثلا برآورده بشود. نه به لفظ ماضی میگی. چرا به لفظ ماضی؟ برای اینکه دلالت کند بر اینکه اون انشا، اون انشا یعنی چه؟ معنای اون تعبیر انشایی که خواسته تو باشد، های انهو و که انهو هر دو بر میگردن به انشا، و مراد از اینها هم اون معنایی است که با تعبیر انشایی او را خواسته ای که توفیق باشد، برای اینکه دلالت کند بر اینکه اون انشا که ان اون انشا واقع شده در خارج و تو از بودش خبر میدی. وقت طرفم میگه حالا که گفتی حاصل شده، انشالله پس حاصل میشود. مثال میزند برای این فرد به این جمله وفقک الله للتقوا. حالا تعبیر خبری، معنای انشائی، این خبرم به لفظ ماضی آمده، برای اینکه طرف از شنیدن اینکه این تعبیر به معنای ماضی هست و معنای اصلش این است که اصلا توفیق داده و تمام شده، به این تعبیر طرف فال خوب بزنه، هم خوشحال بشه از فال خوب زدنه به این، و هم ای بسا خدا از دهنت بشنوه و از فال خوب زدن او سبب بشه و این خواسته در خارج تحقق پیدا بکند. تمام شد. قول اظهار الحرسه فی وقوعهی کما مر فی بحث شرطه من ان الطالب اذا عظمت رغبته فی شیء یکثر تصوره ایاه فربما یخیل الیه حاصلا نحو رزقنی الله لقاءک. یه مرتبه هم غرض متکلم از اینکه این معنای انشایی را که در خارج واقع نشده اون را با لفظ ماضی بیان میکنه برای اینکه بفهماند که من خیلی علاقه‌مندم به تحقق این خواسته در خارج، در همون وفقک الله للتقوا میشد غرض دومی باشه. وفقک که گفت به معنیش این است که تحقق یافته، غرضش این است من خیلی علاقه‌مندم که این توفیق را خداوند به تو بده. ماضی آوردن دلالت میکند بر کمال علاقه‌مندی متکلم به این خواسته. منتها جای این سوال فعل ماضی آوردن چگونه دلالت میکند بر اینکه متکلم علاقه زیادی دارد به تحقق این خواسته؟ ایشان میگد، خود مصنف میگد کما مر را. مصنف همین مطلب را در بحث مسند در تقیید به شرط، ادات شرط گاهی ان میاد گاهی ازا میاد، اصل در ان و ازا هم گفت که شرط اونها و جواب اونها بایستی فعل مستقبل باشه. بعد گفت گاهی اوقات میبینی شرط اینها ماضی میاد برخلاف است. لی اغرازن، یکی از اون اغراض همین بود که متکلم با قرار دادن شرط ان یا ازارا فعل ماضی کمال علاقمندی خود را نسبت به تحقق شرط بیان کنه و بگه من خیلی علاقمندم به تحقق این شرط در خارج. ازا جئتنی اکرمک، حالا اینش بگید، ان جئتنی اکرمک، اگر بیای اکرامت میکنم. گاهی جئتنی گفتن مال این است که من خیلی دلم میخواد تو بیاد. حالا اینجا صحبت در این است که چگونه فعل ماضی دلالت میکند بر این که متکلم خیلی علاقه‌مند است به تحقق معنای این فعل ماضی در اون شرط و فعل ماضی در این دعا که در اینجا اون معنا انشایی میشد دیگه. از اونجایی که این دلالت فعل ماضی بر کمال علاقمندی متکلم به این معنا یه خورده دارای خفا بود، خود خطیب قزوینی در متن اونجا یک اشاره‌ای کرد به وجه دلالت فعل ماضی بر کمال علاقمندی. اونجا خود مصنف در متن گفت، اینجا دیگه میگه وجهش بیان نمیکنه، میگه ما اونجا گفتیم رجوع بکنید. چون ما حاصل بیانی که مصنف در اونجا دارد اینه با توضیح شارح. حالا میخواییم بگیم که چگونه فعل ماضی آوردن چه در اونجا چه در اینجا دلالت میکند برای این که متکلم خیلی علاقمند به این امر. خب در هر دو مورد اون معنا هنوز حاصل نشده دیگه، اینجا اون معنای انشایی هنوز حاصل نشده، اونجا هم این را وردی ازا وردی معناش این است این معنا هنوز حاصل نشده. ماضی بیاری برای اینکه بگی من خیلی دلم میخواد که این واقع بشه. حالا ماضی آوردن چگونه دلالت میکند برای اینکه من خیلی دلم میخواد این واقع بشه؟ توضیحش اونجا دارن یک مقدمه کلی، یعنی یک مطلبی به طور کلی اون مطرح میکنن که انه قاعده مانندیست. که با ذکر اون قاعده برای من جا می افتد که چگونه فعل ماضی دلالت بر کمال علاقمندی متکلم می کند. اون اینه انسان وقتی که به یک چیزی خیلی علاقمند باشد، خیلی بیاد او می افتد، خیلی او را یاد می کند. این هست دیگه، تا از هر چیزی خیلی خوشت بیاد نوعا به فکر او هست، چه بخوای چه نخوای نوعا به فکرش هست. یک پله دو، هر چیزی را که انسان خیلی یاد کنه و به فکر او باشه، هی بسا خیال میکنه که این اصلا تحقق یافته و تمام شده. این هست. اگر مثل آدم های خیالی میشه، آدم های خیالی خیال میکنن هم چیزی صورت گرفته دیگه، صورت نگرفته واقعا، او خیال میکنه صورت گرفته. در این موردم که انسان خیلی بیاد یک چیزی باشه، بعضی اوقات اتفاق میفتد که خیال میکند که این شی تحقق یافته، یعنی اینقدر به فکرش میفته که انه خیالی میشه، خیال میکنه این واقع شد. اینم پله دومه، بگید مقدمه دوم. مثلا نتیجه وقتی که انسان خیال کرد فلان چیز واقع شده، میخواد اون را بیان کنه، او را با فعل ماضی بیان میکند یا با یک تعبیر دیگری بیان میکند. درسته در واقع واقع نشده، ولی اگر خیال کند که این اتفاق افتاده، تو خیال کردی که زید آمده مثلا، آیا جا میگی یا یجی یا میگی در اینجا؟ جا میگی دیگه. پس این ستا را در کنار هم بگذارید. یک، انسان به هر چیزی خیلی علاقمند باشد، زیاد به فکر او میفته. یک. دو، اگر انسان زیاد به فکر یک چیزی باشه، بعضی اوقات خیال میکند که او واقع شده. نمیگیم دائما خیال میکنه ها، بعضی اوقات خیال میکند که او واقع شده. وقتی که ثبوتی، وقتی که خیال کرد واقع شده، میخواد اون رو بیان کند، با فعل ماضی بیان میکنه. این ستا رو ردیف هم داشته باشید. حالا در اینجا هم درست این خواسته واقع نشده، متکلمم میداند که واقع نشده، ولی با ماضی گفتن اینگونه میخواد وانمود کنه من اینقدر به این قضیه علاقه مندم که همیشه در فکر او هستم، که نه خیال میکنم که واقع شده، لذا او رو با فعل ماضی بیانش میکنم. این ماحصل بیان مصنف است در متن با توضیح شاره، در رابطه با اینکه فعل ماضی آوردن برای معنایی که معناش واقع نشده و متکلمم میداند که واقع نشده، فعل ماضی آوردن برای بیان این دلالت میکند بر کمال علاقمندی متکلم به تحقق معنای این فعل ماضی. یا به خاطر اینکه ماضی میاره، به جای تعبیر انشائی برای معنایی که هنوز واقع نشده، برای اینکه اظهار کند حریص بودن خدا در وقوع اون معنای انشائی، فی وقوعی در واقع شدن اون معنای انشائی، یعنی در واقع شدن انشاء دیگه، انشاء یعنی معنای انشاء، برای اینکه اظهار کند حرص خود را در وقوع اون انشاء، اظهار کند حرصش را، اظهار کند علاقمندی خود را. میگیم این چگونه میشود فعل ماضی برای همچه غرضی باشه؟ میگه کما این که همین مطلب گذشت در بحث شرط. کتاب ما صفحه 63 بود، این کتابای قدیمه، اونا حدود 125-130 قاعده تن میشه. بله 140، اون چاپ اسماعیلیان صفحه 140، صفحه یاد داشت بکنید. خب کما این که گذشت در بحث شرط، اونجا چه گذشت؟ مصنف گفت اونجا ها، مصنف میگه مره چی؟ مره شارح بیان میکند مرشین، ما مرشین اون مامر عبارت است از این که طالب شی وقتی که بزرگ باشد رغبت او، یعنی زیاد راغب باشد، وقتی که عظیم باشد رغبت او در یک شیئی، زیاد می شود تصور کردن اون طالب اون شی را، یعنی زیاد به فکر او می افتد. پس چه بسا تخیل می شود به سوی این طالب اون شی حاصل شده، یعنی اینقدر اون را به ذهن میاره در فکر روز که اصلا بعضی اوقات خیال میکند که این حاصل شده. ربما یخیل اون شی برای این طالب حاصل شده و تحقق یافته، وقتی که خیال کرد که تحقق یافته، اون وقت پا میشد اون را با لفظ ماضی بیان میکند. مثالش مثل چی؟ رزقنی الله لقاءک، خداوند ملاقات با تو را روزی من کند. حالا در اینجا فرض این است که روزی نشده هنوز، نامه نوشته براش رزقنی الله لقاءک گفت، هنوز ملاقات نکرده، ولی چرا این رزقنی را دست ماضی آوردی؟ برای اینکه بگی خیلی علاقه مندم که تو را ببینم، ملاقات کنیم همدیگر را. به همون بیان که نه اینگونه میخواد وانمود کنه، من خیلی علاقه مندم، همیشه در فکر او هستم، به طوری که نه خیال میکنم که اصلا ملاقات حاصل شده، ولی زم میگم رزقنی الله و لقاءک، یعنی روزی کرده است به من ملاقات تو رو و ملاقات حاصل شده. معنی اصل عبارت اینه، ولی اون که مراد این نیست، چون فرض این است که هنوز ملاقات حاصل نشده. تمام شدید. و دعا او به صیغت الماضی من البلیغه، که قولهی بله رحمه الله، که قولهی رحمه الله، یعنی که قول البلیغ نسبت به زید میگد خدا زید را رحمه الله. یحتملهما ای التفعل و اظهار الخرس. مصنف در اینجا برای این که خبر به جای انشاء استعمال بشد، برای تفعل یا اظهار حرص مثال نزد. با این تعبیر خود مصنف اشاره می کند به مثال این که به جای انشاء ماضی آورده بشد، یا برای تفاعل و یا برای اظهار حرص. میگه مثل اینکه شخص بلیغ به یک کسی دعا کند با فعل ماضی. شخص بلیغ کسی را دعا که میکند براش به فعل ماضی، ممکن است قصد تفاعل داشته باشد از این استعمال، و ممکن قصد اظهار حرص داشته باشد. و دعا کردن به صیغه ماضی از ناحیه شخص بلیغ، مثل قول بلیغ نسبت به زید بگد رحمه الله. رحمه الله انشاست، معنیش هنوز واقع نشده، رحمت در آینده را میخواد، ولی اون رو با لفظ ماضی که رحمه باشد ذکر کرده. مانند قول بلیغ نسبت به زید مثلا که میگد رحمه الله. این دعا به صیغه ماضی از شخص بلیغ یحتمل این دوتا غرض را، احتمال است که اون بلیغ از این تعبیر غرضش تفاعل باشه، و احتمال هم هست که غرضش اظهار حرص باشه، منتها قرینه باشد که کدامه حمله برون میکنه. قرینه هم نباشد، هر دو احتمال را میدیم، یعنی احتمال میدیم این باشه، احتمال میدیم اون باشه. اصلا بعضی اوقات ممکنه هر دو را قصد بکنه، معنی نداره، این دو تا غرض قابل جمع هم. هم متکلم از این کار قصدش این باشه که طرف فال خوب بزنه، و هم اظهار علاقه بکنه، معنی نداره، هر دو غرض را با هم در اینجا قصد بکنه، اشکال نداره. ای تفاعل همای یحتمل هما را معنا میکنه. اون درا یعنی تفاعل را یک و اظهار حرص را دو تمام شد. و اما غیر البلیغه فهو ظاهل عن هذه الاعتبارات. میگه اما شخص غیر بلیغ، اونم از بلیغا شنیده اینا با لفظ ماضی دعا میکنن، یاد گرفته، دیده این بلغا با فعل ماضی دعا میکنه، اونم تونتون با فعل ماضی، ولی اون این حسابا رو نداره که اصل این بود که من تعبیر انشائی بیارم و اون رو تبدیل کردم به ماضی و حتما اینم برای یک نکتهی باشد و حالا نکتهش را ممکنه تفاعل در نظر بگیرد و ممکنه اظهار حرص در نظر بگیره. نه، این امور در دستگاه غیر بلیغ نیست. اونم مثل بلیغ ممکنه با ماضی دعا بکنه، منتها بلیغ از روی حساب این را به کار میبره، اون نه خیر، حساب کتابی در استعمالاتش نیست. دیده بلاغا اینجور استعمال میکنن، اونم استعمال کرده. ولذا خیلی از تعبیرات در بین مردم هست، این مال بلاغاست اصالتاً، ولی اینا هم استعمال میکنن، اونا نکتهی در نظر میگیرن، اینا نخیر. اون آیه شریفه وشتعل از رأس و شیبا سرم سفید شد، سر سفید میشد یا موی سر سفید میشه؟ موی سر که سر نیست، ولی کسی موی سرش برید، یعنی سرش بریدن، موی سر در سر رویده. اون چه که سفید میشد موی سر، نه خود سر باشه، ولی میگن سرم سفید شد. اشتعل از رأس و شیبا، میگن میدانی کی باید گفت اشتعل از رأس؟ یه مرتبه این است که سر همش سفید نشده، نصفش، ثلثش. اینجا حق نداری بگی سرم سفید شد. اینجا عرب نمیگد اشتعل از رأس، و اونجا باید بگد موی سرم سفید شد، نصفش، ثلثش، هرچه. این که میگد سرم سفید شد، این رو در جای باید بگد که کل سر سفید شده، همه موهای سر یعنی سفید شد. جای گفتن اشتعل از رأس و شیبا اونجا است که کل موی سر سفید شده باشه. اگر بعض سفید بشه بعض نه، بلیغ اینجا نمیگد سر سفید شده، ولی مردم چرا الان میگن تو عرب ها میگن ابیض رأسی، مثلا در عجم سرم سفید شد، ولی اینا نوعا حساب کتابی ندارن. سه چهار تا سفیدی به سر کسی افتاده میگن ها سر شما هم سفید شد، این تعبیر درست نیست، سر سفید نشده، سه چهار تا مو سفید شده. خب ولذا ای بسا تعبیراتی که بر زبان بلغا جاری میشه بر زبان غیر اونها هم جاری بشه، ولی این تعبیرات برخلاف اصل است و بلغا اینها را از روی حساب به کار میبرند، نکته‌ای دارد استعمال اونها، ولی غیر بلاغا نه خیر، همینجور چشم روی چشم و دهن باز و ده بگو دیگه، چرا اینجور گفتی، چرا مرا نداره. و اما غیر بلیغ، پس او غافل است از این اعتبارات. اعتبارات یعنی همین اغراض. تمام شد. اول الاحتراز عن صورت الامر که قول العبد للمولا ينظر المولى إلي ساعة دون أنظر لأنه في سورة الأمر وإن قصد به الدعاء أو الشفاعة. میگه گاهی اوقات متکلم تعبیر خبری به جای تعبیر انشائی به کار میبره. این دیگه اینجور نیست که حتما فعل ماضی باشه، نه، فعل مضارع است، نوعا اینی که الان میگه فعل مضارع میاد، ولو فعل ماضی هم ذاتا معنی نداره استعمال بشه، ولی در اون دوتای قبلی شرط بود که حتما اون تعبیر خبری چه باشه، ماضی باشه، ولی اینجا شرط نیست که ماضی باشه، نوعا هم غیر ماضی است. خب گاهی اوقات متکلم خواسته ای داره از طرف مقابل، منتها خواستش به صورت امر فرض این است که نیست، یا حالا به صورت التماس یا به صورت دعاست یا به هر صورتی. از طرف چیزی میخواد؟ اصل این است که این خواستار با صیغه امر صورت از طرف میخواد چیزی را انجام بده. اصل این است که این را با صیغه امر بیان کنه، ولی متکلم خواه میشد این را با تعبیر خبری بیان میکنه. مثل اینکه عبد به مولاش میگد، به جای اینکه عبد به مولا میگه مولا نگاه کن به من، عرضم اینه انظر الیه، انظر نمیاره، میگه ینظر الیه، ینظر المولا الیه، ینظر چه صیغه است؟ فعل مضارع، نگاه میکند مولا به من، تعبیر این معنی هستش. حالا اینجا مراد انظر است. این معنای انظر را که معنای انشاءی باشد، ولو اون معنای انشاءی دعا باشد یا مانند اون التماس و مانند، ولی اون را با تعبیر خبری بیان کرده. حالا چرا این کار را میکنه؟ میگه گاهی علتش اینه متکلم میخواد کمال ادب را رعایت کنه، تعبیری در اینجا میخواد ببره صیغه امر باشه، ولو قصدش امر نیست، دعاست، التماس و مانندونه. ولی خب تعبیر که تعبیر امریست، هر چی بگی تعبیر تعبیر امریست. این تعبیر برای خصوص امرم وضع شده وضع نشده باشد ها، ولی استعمال در معنای امری یقینا میشود، یعنی جایز است او رو استعمال بکنید در معنای امر. پس این صیغه امری صلاحیت این رو دارد که در معنای امری استعمال بشه، معنای امری که توش استعلا خوابیده. متکلم میبیند بله صیغه امر اگر استعمال بکنه، این صیغه چون صلاحیت دارد برای امرم استعمال بشه، این خلاف ادب میدن، خلاف ادب میدن، تعبیر رو عوض میکنه، یک تعبیری به کار میبرد که او برای معنای انشاءی نیست و در امر استعمال میشه ذاتن ها. این به خاطر این است که میخواد کمال ادب را حساب لحاظ کنه، تعبیری به کار نمیبرد که یصلح این تعبیر للامر، صلاحیتش برای امر این را هم خلاف ادب میدونه. ولذا وقتی میگن هارون الرشید بود، زنش زبیده، دختر عموش بود و زنش بود، هارون هم حالا به زبیده علاقه که داشت هیچی، حساب هم از اون می برد، حساب می بردنش. خب هارون بچه زیاد داشت دیگه، حالا یک پسرش امین بود از زبیده، پسر دیگرش مأمون بود، مأمون مادرش کنیز بود، بچه کنیز و اینا که انه دیگه یک کنیز هستن که انه جز آدمانیست در اون زمان، بچه ای هم که از کنیز بود اونم به نظر مردم مثل این که چندان ارزشی نداشت. هارون هم مأمون را داشت هم امین را داشت، به مأمون علاقش زیاد بود، مأمون ذکاوتش خیلی بالا بود، خیلی بالا بود، ذوقش بالا، ذکاوتش بالا، خیلی بالا. یه وقتی حالا قصه بگیم امشب، مثل این که قصه هم بگیم چون سریع میخواییم از فصل ورد نرچیم، قصه هم بگیم اضافه کنیم وقت تنگ بگیریم. میگن مأمون یه وقتی سوره صفه میخواند پیش کسائی، کسائی نحوی هر روز میامد خونه اینو، اونجا مینشست، مأمون هم پیش و قرآن میخواند، کسائی سرش پایین میانده، مأمون قرآن میخواند، هر جا که مأمون کلمه ای را غلط میخواند کسایی سرش بلند میکرد پایین میانداخت، اشاره به این که این کلمه را اینجا غلط خواند، دوباره مأمون بر میگشت اون را اصلاح میکرد. بعد یه مرتبه مأمون سوره صف میخواند پیش کسایی، رسید به این آیه شریفه، یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اینو خوند سوره شفاعت. کسایی سری بلند کرد و پایین انداخت. مأمون برگشت دوباره خواند. دید اولم درست خوانده بود. دیگه نگفت من درست خوانده بودم، چرا گفتی، چرا سرت بلند کرد؟ نه، دوباره که خواند دید اولم درست خوانده بود و دوباره خواند و رد شد. درس تمام شد. مثلا کسایی پاشد رفت و مأمون پاشد رفت پیش هارون، گفت اگر وعده‌ای به کسایی داده ای وفا کن. گفت بله، ما وعده داده بودیم به قرآن چیزی بدیم ولی هنوز ندادیم. کسایی مگر چیزی گفت؟ گفت نه. و پس از کجا فهمیده ای؟ من وعده دادم وفا نکردم آمدیم من گفتیم. گفت از این که این آیه را درست خوانده بودم سرش بلند کرد، من از اون فهمیدم. سرش بلند کرد، من از اون فهمیدم. ذوق اینجوریست، ذوق ما فوق عقل بگن، عقل میرسید. چرا از کسایی سرش بلند کرد؟ شاید حواسش پرت شد، شاید نمیدونم کسی او را قلقلکش کرد، یا هر چی دیگه، یه چیزی احتمالات عقل میدهد در اینجا دیگه. شاید نمیدونم بی خودی اینجور کرد، یا شاید خوابش برده بود یه مرتبه سرش بلند کرد. عقل با شما ردیف میکنه، شاید ده تا بیست تا، کدامش نمیدونم. احتیاط مزروغ میاد، نخیر احتیاط یعنی چه؟ ولذا اینایی که احتمالات زیادی در یک آیه ای روایتی و مانند آنی میدهند و خودشان هیچ کدام را ترجیح نمیدن، ترجیح قوی ها، ولی به نظر میاد شاید اون باشه، احتمال قوی یه خوردونه، نخیر زوغ میاد احتمال می همه را قیچی میکنه، اون چه که هست اون را میگه حتما اینه. زوغ اینجوریست، منتها داشتن ذوق کار حضرت فیله. مشکل کسی اون ذوق داشته باشد که ذوق مافوق عقله. ذوق در یک جاهایی سیر می کند که اصلا عقل نگاه میکنه اونجا مسیر ذوق را هم نمی بیند، تا چه برسد به این که بتواند برد در اون مسیرها، راه بره بپیماید اون را. خلاصه اینجوری. یا یک قصه دیگر هم بذار بگیم، ضرر نداره چون در مختصر قصه کم میگیم. خب کم هم خوانده میشه، دو قصه هم بیاد دیگه چیز نمیشه. یه وقت یه مرتبه هم این مأمون یک عمو داشت، عمو اون از حضرت امیر بعدش میامد، برادر هارون عموی مأمون از حضرت امیر بعدش میامد. بعد اون گفت یه وقتی به مأمون من در خواب علی را دیدم و بعد اونجا خواستیم بریم به یک جایی و از در وارد بشیم و اون خواست جلوتر از من وارد بشه، گرفتم و عقب کشیدم و گفتم تو فقط یاورت یک زن بود، میخوای بر ما مقدم بشی، برو عقب. اونو پس دادم و خودم جلو رفتم و اونم بعد از من وارد. میگه اینو به مأمون گفت، من این در خواب دیدم. مأمون گفت خب علی چه گفت؟ گفت چیزی نگفت، فقط گفت سلامن سلام، چیزی نگفت. حالا به من اعتراض نکرد که هیچی سلامم کرد مثلا همجور. مأمون گفت حاصل حرفشو، هلاغ اون چیز دیگه گفته. و اذا خاطبهم الجاهلون، این سلامن سلامن اون اینه، نه اینکه مخاطب تو سلام بکنه، تو کجا و سلام کردن بر تو کجا. حالا اون عمو سنش هم زیاد، امثال زاله که عقلش به اینجا نمیرسه، ذوق نیست، ولی ذوق این همه رو بالا پایین میکنه. این اینجور کرده، اون اونجور کرده، چرا اون نگفت، چرا این، همه رو میریزه، صد تا دلیل در کنار هم میچیند و نتیجه قطعی پیدا میکنه و میگه این است و بس. ذوق اینجوری. مأمونه هر چه بگی بر او باشد، از این ذوق برخوردار بوده، خیلی باسواد بوده، منتها دیگه گمراه و ضال و مضل. حالا اینجا هم اینو می‌خواستم بگم که این یکی دوتا ماند. حاصلش این است که زبیده پسری داشت مأمون، به نام امین که هارون پسری داشت به نام امین از زبیده بود، پسری داشت مأمون از کنیز، مادرش کنیز بود. یه وقتی زبیده دید این هارون امین مأمون را بیشتر دوست می‌داره تا امین، به هارون اعتراض کرد، گفت این پسر منه، اون پسر یک کنیزیه، تو چرا اونو اونقدر دوست داری و امین را به اون اندازه نه؟ من نمیگم مثلا اون دوست نداشته باشه، ولی این را به اندازه او باید دوست داشته باشه. حالا هارون چه بکند بگید؟ مجبور با دلیل اثبات کنه بابا اون یک چیزی این چیز دیگه هست، فرق داره. جوابی که داد تو کتابای مختلف بنده مثل اینکه سه تا جواب برای این دیدم، یکیش که مناسبه با اینجا اینو ذکر میکنیم، یعنی یا اینه یا اونه یا اونها، نه این که هر سه بوده. اون تا جوابهایی که ذکر شده مختلفه، یکی از جواباش که مناسبه با اینجاست این. هارون خواست برای زبیده اثبات کند که اون مأمون چیزی دیگه است، ربطی به امین نداره، درست اینم پسرم هست و علاقه به اینم دارم، ولی اون چیزی دیگر است، این چیزی دیگر. برای زبیده خواست اثبات کند که او از این فهمش بالاتره. گفت خب، زبیده اونجا نشسته، به خادم گفت برو امین را صدا کن بیاد. اونم رفت و به امین خبر داد که خلیفه تو را میخواد. اونم پا شد و مثلا حالا لباسش عوض کرد و آماده و این حرفا، چون پیش خلیفه میخواد برد خیلی منظم و این حرفا باید باشه. علا ای حال آماده شد و لباسش عوض کرد و آمد پیش هارون و سلام علیک و زبیده اونجا نشست. بعد هارون از امین پرسید که مسواک جمعش چه باشد؟ مسواک رو میخواید جمع ببندی چی میشه؟ جمع کسرش بدون معطلی گفت مساویک، مسواک جمعش مساویک. راستم گفت. هارون گفت بارک الله، درست گفتی و همینم هست، یه جایز و معایزه یه مثلا بهش دادو یا هرچی، خب مرخصی برو. اونم آمد و الحمدلله جوابم دادیم و جایزه هم گرفتیم خوشحال. بعد به خادم گفت که برو مأمون را صدا کن بیاد. رفت و به مأمون گفت که خلیفه تو را میخواد. اونم پا شد، آماده شد، لباسش عوض کرد، آمد پیش خلیفه و سلام علیک و احوال پرسید مثل اون یکیو. گفت مسواک جمعش چه میاد؟ به ذهن مأمون آمد بله مسواک، نه این که گفتا به ذهنش آمد، مسواک جمعش مساویک میاد، بگم اینی یا نگم؟ نه. چرا؟ چون مساویک به دو معنا میاد، یک جمع مسواک مسواک، دو بدیهای تو سوء جنبسته میشد برخلاف قیاس به مساوی. مساوی یعنی بدیها، اضافه به کاف بکنی میشد مساوی که یعنی بدیهای تو. یک تعبیری من به زبان جاری بکنم که یه معنای خلاف ادبی دارد که بدیهای تو، لذا این تعبیر را به کار نباید برد، اینجا بی ادبی میشد در مقابل خلیفه، لذا کلمه مساویک را به زبان جاری نکرد، بلکه اینجوری جواب داد زد و محاسنک جمع مسواک زد محاسن تو، زد محاسن تو مساویک میشد. خب اینم بارک الله و جایزه و مرخصی. و بعد به زبیده گفتی این کله خر است، آدم نیست، تو به من بگی این رو به اندازه اون دوست داشته باشم؟ نیمش آخه با خود انسان که نیم، میگی پسرت بالایی سن، میگی علاقمند باشه، میگی بالایی، ولی آخه آدم را با اولاق انسان میشه در یک حد قرار بده؟ شدنی نیست، داشتن اختیاری نیست اصلا. علیزه ببینید اینجا هم متکلم میبیند این صیغه امر هم برای امر صلاحیت دارد، هم برای این یکی غرض دعا یا هرچی، ولی از اونجایی که صیغه امر مشترک است بین امر و در استعمال ها یعنی در برای هر دو استعمال میشه، مشترک است در استعمال برای امر و برای دعا، اون معنای امرش نسبت به این مخاطب خلاف ادبه، لذا کلمه امر اصلا صيغه امر بگید، صيغه امر که یصلح للامر به زبان جاری نمیکنه، به اون عوض میکنه تا اینکه خلاف ادب نشه. در حرف زدن اون نهایت ادب را رعایت کرده باشد. بعدش دارد به اینکه یک مرتبه هم تعبیر بیان معنای انشائی با تعبیر خبری برای این است که متکلم احتراز کند، دوری بجوید از صورت امری، تعبیرش صورت امری نداشته باشد. ولو معنای امری که نداره، صورت امری هم نداشته باشد. مانند قول عبد به مولای خودش میکن، ینظر المولا الی ساعتن، مولا یک لحظه‌ای به من توجهی میکند، نگاهی میکند. ساعت در اصل لغت این ساعت 60 دقیقه این نیست، یعنی وقتی لحظه‌ای، یک ثانیه را میگن ساعت، یک دقیقه هم ساعت. لحظه یعنی مولا نگاه میکند به من، نمیگد انظر، ولو اینکه این انظر به قصد دعا هم باشه، به قصد التماس هم مثلا باشه، در این حال چون یصلح برای این که برای امر استعمال بشه، نمیخواد هم که تعبیری به زبان جاری بکند. ینظر المولا الی ساعتن دون انظر، دون انظر یعنی یقول و ینظر و نمیگد انظر، یقول ینظر و دون انظر، انظر نمیگه، ینظر رو میگه. چرا حالا انظر را نمیگه؟ چون که اون انظر به صورت امره، ولو این که این عبد قصد دعا از او داره یا قصد شفاعت از او داره، قصد هم ندارد به طور یقین، ولی صورت امری چون در او هست، این حتی نمیخواد در تعبیرش این مقدارم باشد. و اگرچه قصد کرده است از اون انظر دعا را یا شفاعت را، دعا که دعاست، دعا حالا بر طبق بیان قبلی از کسی چیزی طلب کنی با تضرع میشد دعا، دعا منش. این عبدم اینجور میگه در مقام تضرع دعا بشه. یا قصد شفاعته، منظور از شفاعت در اینجا یعنی برای دیگری میخواد واسطه بشه، مثلا یک کسی این عبد واسطه قرار داد که مولای این عبد نسبت به اون شخص توجهی بکنه، یعنی این عبد از مولای خودش بخواد که لطفی به اون شخص بکنه. عبد میاد پیش این مولای خودش میگه ینظر المولا الی، معنیش این هست که نگاه کنه مثلا، بعد میخواد برای طرف واسطه بشه که مولا برای او لطفی کنه، عنایتی به او بکنه. اینجا این ینظر المولا الی ذاتن با تضرع باشد، اسمش میشه دعا، استعلا که یقینا اینجا نیست، تضرع باشد اسمش میشه دعا، نه تضرع باشد نه التماس باشد اسمش چی میشه؟ چی؟ نه تضرع باشد نه استعلا اسمش چی میشه؟ التماس. این که شفاعت میگه منظور این است که ینظر المولا الیه را به مولای خودش میگه و میخواد برای کسی پیش مولا شفاعت بکنه، و شفاعت ممکنه به صورت دعا باشه و ممکنه است به صورت چی؟ نه شفاعت های ینظری که برای شفاعت به کار برده شده، این ینظر ممکنه برای دعا باشه و ممکنه برای شفاعت باشه. به این معنی اگر برای دعا باشه یعنی برای خودش میخواد، اگر برای شفاعت باشه برای دیگری میخواد، برای دیگری بودن مگر با تضرع باشه در ینظر باز داخل در دعا میشه، اگر بدون تضرع باشه داخل در التماسش میشه. ولی خب منظور از شفاعت در اینجا یعنی مولا در مقام این است که میخواد برای دیگری وساطت بکنه، کلمه ینظر را استعمال میکند برای اینکه میخواد برای او وساطت بشه بکنه. حالا وساطت بکند برای اون نوعا در اینجا استعلا یقینا نیست، میماند دو احتمال دیگر، یا تضرع یا تساوی، در این صورت هم باز داخل در دعا میشد یا داخل در التماس میشد. بله نه، میگهد نگاه کن به من، بعد میگهد که فلان کار رو برای فلانی انجام بده. مثلا در مقام وساطت برای کسی میگهد یندر المولا الیه، بعد درخواستش میگهد، یعنی که انه دوتا درخواست، یکی یندر المولا الیه، یکی هم فلان چیز رو به فلانی بده. منتها در یندر المولا الیه برای این که برای اون رفیقش میخواد شفاعت بکنه، این یندر المولا الیه رو در اینجا استعمال کرده.
اگر احتراز از صورت عمل ارزش و یک ادبه، چرا در دعاها که خطاب خداوند بوده؟
البته این حالا لازم نیست که در این حد هم باشه، و خیلی از جاها این نحوه از ادب بیشتر رفتن هم گاهی اوقات ها، نه همیشه، گاهی اوقات یعنی ادب هم اندازه داره، از حد تواضع هم اندازه داره، بعض جاها خیلی زیادش جالب نیست. مثلا حالا فرض کنید انسان میخواد در مقابل خداوند تواضع بکنه، اصل تواضع معنی نداره، ولی بعضی ها پیدا میشن یا در مقابل ائمه مثلا میخواد تواضع بکنه، خب تواضع متعارفش کنید، ولی بعضی ها بیش از حد، اون مقداری که ائمه این کار را نمی کردن این بیشتر از اون، من سگ فلان امامم، شب و روز قوقو میخوام بکنم، از این حرف. خب دیگه امام هرچی باشه از خداوند بالاتر نیست. کدام امامی در مقابل خداوند همچه تعبیره؟ تو خیال میکنی این ادبه؟ ادبی نیست، تواضع خیلی خوبه، خودت هیچ حساب نمیکنی، خادم شما هستم، عبد شما هستم، خاک زیر پای شما هستم، ولی این سگ شما و او میکنم و دومم اینجا میخوام ببندم و سره. این تعبیرات انسان خیال میکند که ادبه، خلاف ادبه، این نفهمی انسان را میرسانه، نفهم. ولذا همه جا اینجور نیست که اینو جالب باشه، در بعض جاها جالب باشه خود امام هم میکنه، در بعض جاها میبینید این حد جالب نیست نمیکنن. خب تمام شد، با هر چی او کردن، با هر چی انسان او بکنه بی خودی.
نه چند روز را عادل بسن
باشه، نه اون یه چیزی گست کلب هم اونش حالا چیزه، ولی حالا اینم آیه بوده و نوشت، اینم از چیزه، ولی اصلا بشر از خودش تعبیر به کلب بکنه اصلا اهانت به اون ایمانش. مؤمن نبایستی، با اینکه مؤمنه، بنده خداست، خداوند به این ارزش ارزشی قائل، بگید من سگم، من خوکم، من بدترین، من کسافتم مثلا، اینم تو حرف زده، آقا میخواد تواضع بکنه، تواضع نشه، ذوق اینجا هم خطا، ذوق نباشد بین وادی ها میفته، ولی ذوق باشد نخیر، حساب و کتاب، هر چیزی حساب و کتاب داره. خب بعدش دارد بین که اول حمل المخاطبه علی المطلوبه به ان یکون المخاطب ممن لا یحب ان یکذب طالب ان یکذب طالب ای ینسب الیه الکذب کقول کل صاحبک الذی لا یحب تکذیبک تعتینی غدن مقام ائتنی. ائتنی یا نداره ها، یعنی کتاب ما با دو یا نوشته، ائتینی نه ائتنی، کتاب شما درست نیست، ائتنی تحمله به التف وجه علی الاتیان لانه ان لم یاتك غدا صرت کاذبا من حیث الظاهره لکون کلامک فی صورت الخبر. گاهی اوقات میگه غرض متکلم از تعبیر خبری برای بیان معنای انشائی این است که میخوای با این وسیله، با این حیله در واقع از مخاطب چیزی میخوای به تعبیر خبری اون رو بیان میکنی که با این وسیله کاری بکنی که مخاطب در واقع مجبور بشه خواسته تو را برآورده بسازه، مجبور بشه. چرا حالا؟ چطور میشه؟ شما اگر تعبیر انشائی بیاری او خواستت برآورده نکنه، نمیگن تو دروغ گفتی، انشا که لایت تصف و به صدق ول کردی. تو اگر خواسته خود رو با تعبیر انشایی از او بخواهی و او خواستت برآورده نکنه، مردم نمیگن گفتار تو دروغ از آب در آمد. ولی این خواسته را اگر با فعل خبری، با فعل مضارع، با فعل مضارع خواستی، فردا میایید خانه ما نهار، میخوای بگی بیا، ممکنه نری، گفتی بیا نیامدم، طرف دروغ رو در نیامد، بیا که مخالفت بکنه طرف مقابل، نمیگن دروغ از آب در آمد، امر دیگه. ولی اگر این گوینده بگه فردا ظهر تشریف میآورید خانه ما، یعنی بیاورید، ولی در گفتن میگه میآورید، تعبیر خبرید، این تعبیر که خبری شد، شما اگر نری این تعبیر خبری در ظاهر دروغ از آب در آمد، چون گفته بود میایی تو نیامدی، یعنی کنه خبر از آمدن تو داده بود و تو نیامدی، نتیجتا این تعبیر خبری دروغ از آب در آمد. و طرف هم یک کسی است که نمیخواد تو دروغو از آب در بیایی، چی کار میکنه؟ میگه حالا که گفت تعطیلی پس پاشیم بریم، این دروغو به حساب نیاد، مردم نگن چیزی گفت که دروغ از آب در آمد. حالا اینجا در واقع با این مکر و حیله خواستی اون شخص را وادار بکنی بر این که خواسته ای تو را برآورده کنه، چون میدانی که نمیخواد تو دروغو از آب در بیاری. تعبیر خبری اگر به کار ببری، اون نیاد در ظاهر دروغگو از آب در میای، اونم نمیخواد تو دروغگو از آب در بیای، پس بخوای یا نخوای پامیشت میاد، تو هم برای این کورو بکشانی و بیاوری، به این خاطر تعبیر خبری به کار میبری، یا برای اینکه وادار کنی مخاطب را بر خواسته خودت، وادار کنی بر خواستهت یعنی کاری بکنی که مخاطب خواسته تو را برآورده بکند، به این نحوه به ان یکونه با سببی است، به واسطه این که حالا چگونه با این کار مخاطب خواستت حتما انجام میده، میگه به جهت این که مخاطب فرض این است که از کسانی است که دوست ندارد که این طالب یعنی طلب کننده تکذیب بشه و مردم بگن چیزی گفت که حرفش دروغ از آب در آمد، یو کذبت طالب یعنی نسبت داده بشه وقت بود کذب و بگن فلانی دروغ گفت، گفت میای نیامد. مثل چی مثالش؟ مثل قول تو به رفیقت، اون رفیقی که دوست ندارد تکذیب تو را، یعنی دوست ندارد که تو تکذیب بشی و مردم نسبت کذب تو بدن، به او میگی تعتینی قدن، به جای اعتنی میگی تعتینی، اعتنی گفته بودی بیا، میگفت خب نمیخوام بریم، ولی گفتی تعتینه، اینجا دیگه نمیگه نمیخوام برم، بگه خب اگر نرم، این بنده خدا گفت تعتینی و نرم، این دروغ گو عذاب در میاد و مردم میگن دروغ گو، لذا پا میشی میری که اون دروغ گو عذاب در نیاد، که وادار میکنی اون مخاطب را به لطیفترین وجهی بر آمدن. چگونه وادار میکنی به آمدن؟ میگه چون که اون مخاطب اگر نیاد تو را فردا، تو سرت کاذبن من حیث الظاهر، به حسب ظاهر تو کاذب از آب در میای. چرا؟ چون که کلام تو به صورت خبره و معناش تحقق نیافته، پس این کلام شد کذب در ظاهر، تمام شد. تنبیهون الانشاء کالخبر فی کثیر مما ذکر فی الابواب الخمسه السابقه، یعنی احوال الاسناد والمسند الیه والمسند و متعلقات الفعل، یا و متعلقات الفعل، ذاتا هر دو درسته، والقصره فلیعتبره ای ذلک الکثیر الذی یشارک فیه الانشاء و بله فلیعتبره ای ذالک الکثیر الذی یشارک فیه الانشاء و الخبر. الانشاء و الخبر، الانشاء فاعل یشارک است، الخبر هم اتفاق برود که ضارب زیدون و امرم میگی دیگه. بله نه ها این چیزه یشارکو از باب مفاعله هست، ضارب زیدون امرن میگیم، این میگه از باب تفاعل باشه. کتاب شما چیه؟
مفاعله.
یشارکو فیه الخبره قاعدتن باید باشه، باب مفاعله است، باب تفاعل باشه اتمنه برو تشارک زیدون و امرن مثلا، باب مفاعله باشد یک مفعول میگیرد اون یکی، ولذا این عبارت خالی از تأمل نیست، یعنی در واقع واو نباید باشد، الخبر هم منصوب باشد. همه این کتاب ها همین جوریست، واو داره؟
این نسخه که اینجا هست واو نداره.
آها همین نسخه درسته، اونی که واو نداره درسته. بله آها اونم درسته، اون کتاب من واو داره، واوش درسته. فلیعتبره فاعل فلیعتبره الناظرها، الناظر به نور البصیره فی لطائف الکلام، مثلا الکلام الانشائی ایزن اما مؤکد او غیر مؤکد والمسند الیه فیه اما محذوف او مذکور الا غیر ذالک. بعد میگه به این که در آخر بحث انشا یک تنبیهی دارد، میخواد اینم متوجه باشید. ما در ابواب قبلی که بحث ما در خبر بود به یک اعتبار، مسند الیه مسند، متعلقات فعل، یک احوالی یک احکامی برای خبر گفتیم، چه برای مسند، چه برای مسند الیه، چه برای سایر چیزاش. میگه بیشتر اونها در انشاء هم پیاده میشد، در انشاء هم مسند الیه ممکنه معرفه باشد، ممکن نکره باشد، مسند ممکنه اونجوری باشد، ممکنه اینجوری باشد. اکثر احوالی که برای خبر گفتیم در انشاء هم جاری میشه. بعضی از احکام است ممکنه اونجا جاری بشد، اینجا جاری نشه. بعضی از احکام اینجا باشد، اونجا جاری نشه. ولی در اکثر احکام انشاء و خبر با هم دیگر شریکن. اینجا ممکنه مفعول انشاء مقدم بشد، ممکنه مؤخر بشد. معرفه باشد، نکره باشد. مطلق باشد، تعبیر انشائی مقید باشد. تنبیهیست، انشا مانند خبر است در خیلی از اون اموری که ذکر شد در ابواب پنجگانه سابق. ابواب پنجگانه چیا بودن؟ یعنی احوال اسناد یک، و مسند الیه یعنی احوال مسند الیه دو، و مسند یعنی احوال مسند سه، و متعلقات فعل یعنی احوال متعلقات فعل چهار، یکی هم قصر. فلیعتبره میگه کسی که ناظر به نور بصیرته اون احوال در اونجاها را در انشا هم لحاظ بکنه، پس اعتبار کند اون را، یعنی اون کثیری را که شریک است در او انشا با خبر، رعایت کند، اعتبار کند، ناظر به نور بصیرت در کلام در انشا هم اعتبار کند اون کثیر را ناظر به نور بصیرت در لطائف کلام. فی لطائف الکلام متعلق به این ناظر است، و کسی که ناظر است به نور بصیرت، ناظر است در لطائف کلام، یعنی خصوصیات کلام را میبیند، درک میکند، توجه داره، سر از اونا در میاره. بعد مثال میزنه، میگه مثلا کلام انشایی هم یا مؤکد است یا غیر مؤکد، که ما اینکه کلام خبری یا مؤکد بود یا غیر مؤکد. مسند الیه در کلام انشایی هم یا محذوف است یا مذکور، که ما اینکه در کلام خبری هم الا غیر اینها. مفعول در کلام خبری ممکن بود مقدم باشد، ممکن بود مؤخر باشد، اینجا باز ممکن است مؤخر باشد، ممکن مؤخر باشد. زیدن ازرب، زیدن مفعول مقدم ازرب باشد، یا ازرب زیدن مفعول مؤخرش باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قصده قصدن باشد یعنی نتیجه، و این قصده یعنی